بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث غیبت بود و این مسئله مطرح شد که آیا رد الغیبت واجب اولا؟ در مجلسی انسان ممکنه حضور داشته باشه و شخصی بیاد غیبت بکنه. در مرحله اول باید جلوی این شخص رو گرفت و نهی از منکر کرد که به چه مناسبت شما غیبت میکنید و نگذاریم که این غیبت تحقق پیدا کنه. ولیکن گاهی غیبت تحقق پیدا میکنه و به هر دلیل شما نتوانستید مانع از تحقق غیبت بشید، یا او گوش نکرد به نهی از منکر شما، یا اینکه بالاخره مجلس یک جوری بود که شما موفق نشدید که جلوی او رو بگیرید. در مرحله دوم وظیفه شما این است که اگر غیبت محقق نشده و نمیتونید جلوی غیبت رو بگیرید، از مجلس خارج بشید، نشینید در اون مجلس. اگر این کار رو هم انجام ندادید و از مجلس خارج نشدید و در مجلس نشستید و سامع غیبت بودید، وظیفه شماست که رد الغیبه، یعنی غیبت رو رد کنید، یعنی در مقام دفاع بر بیایید و خدشه کنید در این غیبتی که انجام شده شما اشتباه میکنید، یه همچیزی صحت نداره و این کار شما خلافه، نباید انجام بدید، به جهت این که یا واقعیت داره یا واقعیت نداره. اگر واقعیت داره میشه غیبت، اگر واقعیت هم نداره میشه تهمت. به هر دلیل شما نباید این حرف رو بزنید، باید حالا بعد از اینکه غیبت انجام شده باید دفاع کنید از اون شخص غیبت شونده، دفاع کنید و بگید به چه مناسبت شما یه همچین تهمتی رو به این آقا میزنید، و نهایتش این که غیبت یا تهمت و هر دوش از محرمات کبیره است. شما این گفتارتون این گناه کبیره است و خلاصه برخورد کنید با این کار، رد الغیبه. خب این رد الغیبه مال زمانی است که غیبت دیگه تحقق پیدا کرد، یعنی دیگه نتونستید جلد دفعش کنید و دفع الغیبه امکان نداشت و نوبت رسید به اینکه از مجلس هم خارج نشدید. حالا که نشستید توی مجلس، آنن فآنن وظیفه شما عوض میشه. الان وظیفه شما چیه؟ این است که رد الغیبه بکنید، یعنی دفاع کنید از اون شخصی که غیبت شده و به هر بیانی که بلدید یک دفاعی انجام بدید از برادر مؤمنتون. خب این رو ما گفتیم به نظر ما واجبه، بعضی از آیون احتیاط واجب کردن و فتوا ندادن که ما گفتیم به نظر ما فتوا باید بدیم. رد غیبت واجب هم طبق نهی از منکر که شما باید جلوشو بگیرید و نهی از منکر بکنید، و هم این که روایات زیادی در این باب داریم و عقل و عقلا هم همینو میگه که شما اگر نشستید و دارید گوش میدید یک کسی داره آبروی یک انسانی رو میبره، باید دفاع کنید از برادرتون، مخصوصا برادر مؤمن که داره آبروش میره، شما باید این کار رو انجام بدید. پس هم روایت داریم و هم بنای عقلا و حکم عقل بر این مسئله دلالت میکنه، همین که نهی از منکر هم همین اقتضا رو میکنه که شما یه برخوردی با این آقا داشته باشید که این داره خلاف شرع و گناه کبیره رو انجام میده. خب این یک مطلب. مطلب دوم این است که گاهی شخص ممکنه بگه که این متجاهر به فسقه، در توجیه کاری که میکنه ممکنه در جواب شما بگه آقا این متجاهر به فسقه، من غیبتش رو دارم میکنم، غیبتش جایزه. آیا این حرف پذیرفته هست یا پذیرفته نیست؟ در اینجا اصالت و صحه اقتضا میکنه که قول کی صحیح باشه. توجه دارید که یکی از اصول عقلائیهی که اسلام برش تأکید داره اصالت و صحه است. اصالت و صحه یعنی هر قولی که از شخصی صادر میشه که مسلمان هست هم کنیم بر صحت، و هر فعلی هم که از مسلمانی صادر میشه تا مادامی که ممکنه حمله بر صحت بکنیم حمله بر صحت بکنیم، هم قول و هم فعل. هر فعلی و هر قولی که از یک مسلمانی صادر میشه ما حتی المقدور باید این قول رو حمله بر صحت کنیم، این فعل رو هم حمله بر صحت کنیم. در اینجا یک قول داریم و یک فعل داریم. قول چیه؟ این آقاییست که داره غیبت میکنه، این داره غیبت یک شخصی رو انجام میده، فلانی فلان کار رو انجام داده. فعل چیه؟ اون کاریست که او انجام داده. اقتضای حمله بر صحت چیه؟ خب یکی این که این آقا داره یه قول رو غیبتی رو انجام میده، ما حمله بر صحت کنیم، بگیم این غیبت نیست، این لابد این شخص متجاهره، این اومده غیبتش داره میکنه، این میشه حمله بر صحت. حمله بر صحتی که مربوط به این آقای غیبت کننده است اقتضا میکنه بگیم این آقا غیبت نمیکنه، آدم متدینیه. این که داره غیبت میکنه لابد اون متجاهره به فسقه که داره غیبت میکنه. خب این یه حمله بر صحت. اما این که داره غیبت میکنه داره فعل یک مسلمانی رو بیان میکنه که فعل مسلمان هم ممکنه ما حمله بر صحت بکنیم، یعنی بگیم اون که این کار رو انجام داده این کار وجه شرعی داشته، وجه شرعیش این بوده، یه حمله بر صحتی بکنیم که این کار حلال بوده، حرام نبوده و هیچ مشکلی نداشته. شما حمل بر فساد کردید، غیبتشو دارید میکنید، ولی این راه دیگری هم داره. شاید این کاری که این آقا انجام داده و شما الان داری غیبتشو میکنی، این روی این جهت بوده، رو مصالحی بوده که این جمله رو گفته، این کار رو انجام داده. خب خوب دقت بفرمایید، اصالت و صحه در مورد غیبت کننده اقتضا میکنه که ما بیاییم سکوت کنیم، یعنی بگیم لابد این آقایی که داره غیبت میکنه یک تجاهر از فسقی در این آقا دیده، این متجاهر به فسق، به خاطر این داره غیبت میکنه و الا غیبت نمیکرد. مجوز غیبت داره که غیبت میکنه، این یه اصالت و صحه. یه اصالت و صحه هم در مورد اون شخص داریم که اون آقایی که این کار رو انجام داده و این آقا داره غیبتش رو میکنه، شاید حمله بر فساد کرده، حمله بر صحتش این بود که نه، این کارش کار خلاف شرعی نبوده، مصالحی در اونجا بوده که این حرف رو زده یا این کار رو انجام داده. این دو تا حمله بر صحت با هم تعارض میکنند، یعنی اگر بخواید کار اون شخص غیبت شونده رو حمله بر صحت کنید، این یه راهشه، کار غیبت کننده رو حمله بر صحت کنید، بگید این متجاهر بوده، مجوز غیبت داشته، اینم یک راهه. کدوم به نظر شما بهتره؟ در اینجا بعضی ها آمدن گفتن اصالت و صحه رو ما نسبت به فعل قائل انجام میدیم. قائل یعنی کی؟ غیبت کننده. یعنی غیبت کننده اصالت و صحه داره، این آقا داره غیبت میکنه، لابد یه مجوزی داره که داره غیبت میکنه، لذا منم گوش میدم، نهی از منکرم نمی کنم. ولی به نظر ما این درست نیست و اصالت و صحه رو ما باید نسبت به اون غیبت شونده اجرا بکنیم. چرا؟ چون اون سبب است و این مسبب است. چرا این آقا داره غیبت میکنه؟ چون یه فعلی رو از یه مسلمانی دیده، فرض کنید با یه خانومی داره راه میره، حمله بر فساد کرده، در حالی که حمله بر صحت وجود داشت، میتونست حمله بر صحت بکنه، نکرد، داره غیبت میکنه. خب حمله بر صحت غیبت کننده مسبب از چیه؟ از اون فعل فاعله. فعل فاعل که یک کاری رو انجام داده که باعث شده شما این آقا اومده غیبتش میکنه، اون فعل فاعل دو راه داشت، یه راه حمله بر فساد داشت، یه راه حمله بر صحت داشت. این آقایی که غیبت میکنه حمله بر فساد کرده و غیبت داره میکنه، شما میگه آقا غیبت نکن، این راه مجوز داره، راه حلال داره، این شاید کارش حلال بوده، حرام نبوده، اینم اصالت و صحه داره. خب من از شما سوال میکنم، اصالت و صحه در کدوم مقدمه؟ به نظر ما اصالت و صحه‌ای که راجع به فعل فاعل انجام میشه مقدم بر اصالت و صحه‌ای است که در قول قائل و غیبت کننده جاری میشه. چرا؟ به جهت اینکه این اصالت و صحه سببیه و اون مسببیه، یعنی او بعد از او به وجود میاد. شما یه فعلی رو میبینید، حمله بر فساد میکنید، شروع میکنید غیبت کردن، در حالی که میتونستید این فعل رو حمل بر صحت بکنید و بیایید غیبت هم نکنید و این گناه رو انجام ندید. خب پس بنابراین ما به نظرمون اینه که اصالت و صحه در فعل فاعل یعنی غیبت شونده مقدم است بر اصالت و صحه‌ای که در قول قائل و غیبت کننده جاری میشه. لذا در اینجا ما این اشکال رو در صفحه 644 آمدیم وسط صفحه بیان کردیم. اقول لا دلیل علی الحمل علی الصحه فی فعل القائل، یا اینو فعل بکنید قول، قول القائل یعنی غیبت کننده. غیبت کننده اصالت و صحتش نیست. چرا؟ لأنه یعارض ما اصالت صحه فی فعل المقتاب، این معارضه با اصالت و صحه‌ای که در فعل مقتاب بالفعل یعنی غیبت شونده داریم. ما شما فعل او رو حمله بر صحت بکن تا غیبتت از بین بره، اون اصالت و صحه داره، نه این قول قائل. چرا؟ چون اینو دیگه شما خودتون اضافه بفرمایید. چرا؟ چون اصالت و صحه در فعل فاعل سببیه و این قول قائل و غیبت کننده مسبب از اونه. یک کسی یک کاری کرده، شما برداشت بد داری و میای غیبتش رو میکنی در حالی که میتونستی برداشت خوبی داشته باشی و غیبت هم نکنی. اصالت و صحه در فعل فاعل سبب است و قول قائل مسببه. و اصولا شما خوندید در استصحاب و در جاهای دیگه که اصل سببی بر اصل مسببی مقدمه. حالا یا بگید تعارضه یا بگید تقدم داره، یا بگید تعارض میکنه، تساقط میکنه، یا بیایید بگید چی؟ نه اصلا مقدمه چون اصل سببیه. حالا ببینید، خب الان شما که گوش میدید یه جریانی رو برای شما نقل میکنه، میگه این کار است، این کارو میکنه، درست؟ وقتی که این نسبت رو داره میده، این فعلی رو از شخصی داره نقل میکنه، شما اون فعل رو میتونید حمله بر چی کنید؟ حمله بر صحت کنید. یه وجهی همونطور که میگفتیم رد الغیبه، رد الغیبه همینه دیگه. رد غیبت اینه که شما یه فعلی رو از یه شخصی میتونید حمله بر فساد بکنید، میتونید حمله بر صحت بکنید، تا جایی که امکان داره باید حمله بر صحت بکنید. مسلمان است و انشالله این کارش حلال بوده. ندیده باشم، ولی بالاخره برای شما نقل شده دیگه. شما الان در اینجا اثر بر شما مترتبه که گوش بدید این حرف رو، گوش ندید، دفاع بکنید، دفاع نکنید. این فعلی نقل شده از یک مسلمانی. این فعل میتونه حمله بر فساد بشه، میتونه حمله بر صحت بشه. ایشون حمله بر فساد کرده و شروع میکنه غیبت کردن، شما حمله بر صحت میکنید و دفاع میکنید. لذا در فرمایشاتی که در اینجا ما در حاشیه مکاسب غایت الامال مرحوم مامقانی فرمودن اشکال کردیم، گفتیم به نظر ما این درست نیست. چرا؟ چون اصالت و صحه در فعل فاعل مقدم بر اصالت و صحه است که نسبت به این آقا شما دارید جاری میکنید. این آقا داره صحبتی میکنه، شما میگید انشالله که حرفش درسته، مجوز داره، داره غیبت میکنه. نسبت به فعل فاعل چی؟ فعل فاعل رو هم باید براش یه حلیتی درست کنید، حمل بر صحت بفرمایید، اصالت و صحه در افعال مسلمین باید جاری کرد. لذا شما این رو مقدم بدارید بر او، چون این سببیه و اون مسببیه. این یه دقتی لازم داره اینجا، این جمله رو هم اضافه کنید که این اصالت و صحه سببیه و اون مسببیه. اما روایت، ببینید روایت دارد که ان ابی ذر ان النبی فی وصیته له قال یا ابا ذر، همین آخر صفحه 644، قال یا ابا ذر من اقتیب من اقتیب عنده اخوه المؤمن، کسی که آمدن غیبت کردن نزد او از برادر مؤمنش، و هو یستطیع نصره، شما میتونستی کمکش کنی، فنصره کمک کردی، یعنی رد غیبت کردی، گفتی آقا به چه مناسبت غیبت میکنی، این حمله بر صحت بکن، این مقصودش این نبوده. نصره الله عز و جل فی الدنیا والآخره، اگر نسبت به برادر مؤمنتون این کمک رو بکنید، وقتی غیبتش میکنن دفاع کنید از او، خدا به شما کمک میکنه در دنیا و آخرت. و این خزله، اما اگر شما سکوت کردید یا سرتون رو تکون دارید، تأیید کردید و او رو مخذول کردید، نصرت نکردید، و این خزله و هو یستطیع و نصره، میتونستید کمکش کنید، هیچ کمک نکردید، خزله الله فی الدنیا والآخره، شما خودت منکوب میشی در دنیا و آخرت. اگر از مردم دفاع بکنی، خدا از شما در دنیا و آخرت کمک میکنه به شما، و اگر شما مردم رو منکوب بکنید، مخذول بکنید، خودتون مخذول میشید در دنیا و آخره. خب ببینید این روایت خیلی روایت عجیبی است و دلالت میکنه بر اینکه وصیتی است که پیغمبر به ابی ذر بیان فرموده، که در مکاسب شیخ انصاری به این روایت استناد کرده در این رابطه که رد غیبت لازمه، و ضعف سندش هم جبران میشه به عمل اصحاب و اینکه روایات مستفیضه‌ای در این باب داریم. در صفحه 645 که خدمت آقایون هست دیگه، بله بله، و منها فی عقاب الاعمال، بله، به اسناد تقدم فی باب عیادت المریض عن رسول الله انه قال فی خطبت له و من اقتاب اخاه المسلم بطل صومه، کسی که غیبت بکنه برادر مسلمانش رو، صومش باطل میشه. این روایت رو اگر نظر مبارکتون باشه قبلا خوندیم. بطل صومه رو در اون حاشیه در ذیل معنا کردیم، اینجا نه، در اون جایی که اینجا میتونید شما بنویسید ای بطل ثواب صومه، صومه میتونید بنویسید کنارش. بطل صومه یعنی چی؟ یعنی بطل ثواب صومه، ثواب صومش از بین میره. خب شما اومدی روزه گرفتی، کلی زحمت کشیدی، حالا میشینی غیبت مردم میکنی، خب این ثواب روزه تو از بین بردی. و نقض وضوعه، وضوش نقض میشه. یعنی چه وضوش نقض میشه؟ اینو باز در اونجا قبلا خوندیم، ای کمالهی، کمال وضوش از بین میره. یه وضو گرفته که انشالله با طهارت باشه و اینها، از هنو وضوش تموم نشده شروع میکنه به غیبت کردن. خب آقا شما که غیبت میکنی با این وضوی که گرفتی، این ثواب این وضو از بین میره. بعد دارد فإن مات و هو کذالک، در حال غیبت کردن اگر انسان بمیره، مات و هو مستحل لما حرم الله، در حالی مرده که حلال دونسته محرمات پروردگار رو. و اصولا یه آدمی باشید که خیلی دنبال کشف اسرار مردم نباشید، و من مشا فی عیب اخیه و کشف عورتهی، هی دنبال این که اسرار مردم رو به دست بیاره، کانت اول خطوت خطاها و زعها فی جهنم، اولین قدمی که برمیداره توی جهنم داره پا میگذاره. هی دنبال این هستید که ببینید فلانی چه گناهی رو مرتکب، به شما چه که او گناهی رو انجام میده یا انجام نمیده. اصولا آدمایی که اینطوری هستن، اینها جایگاهشون در جهنمه. یکی این که جایگاهشون در جهنمه، یکی این که کشف الله عورته علی رؤوس الخلائق. شما که دنبال افشاگری مردم هستی، خدا به جوری آبروتونو میبره، اگر او پلوی 10 نفر آبروش رفته، شما علی رؤوس الخلائق جلوی همه مردم آبروتون میره. و من مشا الی قرابت و ذی رحم، اگر کسی به سراغ فامیلهاش بره، یسالو به سوال کنه، احوال پرسی کنه از فامیلها، حالتون چطوره، احوالتون چطوره، وضع مالیتون چطوره، زندگانیتون چگونه است، اعطاه الله اجر مئت شهید، خدا اجر 100 شهید رو بهش میده که این رفته سراغ فامیل و از فامیل احوال پرسی کرده و جویای سلامتی اونها شده و به داد اونها میرسه. بعد دارد که فإن سأل بهی، اگر رفتید سراغ فامیل، احوالاشون رو پرسیدید، و وصله به ماله و نفسه جمیعا، رفتید اونجا صله رحم کردید، از نظر مالی کمکشون کردید، به خودشون رسیدگی کردید، اینها کان له به کل خطوت 40,000 حسنه، با هر قدمی که برای زیرحم خودتون برمیدارید که کمک بهش بکنید و موفقم میشید و این کار رو انجام میدید، با موفقیت کمکش میکنید، هر قدمی که برمیدارید 40,000 ببینید چقدر میشه، حسنه خدا به شما میده. و رفع له 40,000 درجه، و اینقدر درجه شما بالا میره. و که انما عبد الله عز و جل 100 سنه، مثل اینکه 100 سال در راه خدا عبادت کردید، خیلی کار آسونیه، برید به اقوامتون رسیدگی کنید، کمکشون کنید و به دادشون برسید، خدا مثل اینکه 100 سال عبادت کردید برای شما منظور خواهد کرد. که انما عبد الله عز و جل 100 سنه، و من مشا فی فساد ما بینهما، اما اگر کسی قدم برداره که ما بین زیرحم و فامیل ها فسادی ایجاد بکنه و قطیعت بینهما، قطع رحم بکنه، غضب الله عز و جل علیه، خدا بهش غضب میکنه و لعنه فی الدنیا و الاخره و کان علیه من الوزر که عدل قاطع رحم. این گناه کسی رو داره که قاطع رحم شده. خب از این روایت استفاده میشه که غیبت کردن چقدر گناه بزرگی است و باید سعی کنیم که جلوی غیبت رو بگیریم و کشف عورت کسی نشه و جوری نشه که ما آبروی کسی رو ببریم یا در حضور ما آبروی کسی رو ببره. اینم یک روایت که در اینجا ذکر شده و روایات دیگری هم که در اینجا هست. فی حدیث المناهی، در حدیث مناهی که ان رسول الله نهى عن الغیب والاستماع الیها قال الا و من تتول علی اخیه، تتول یعنی منت نهادن، معناشو بنویسید یادتون نره. الا و من تتول علی اخیه، یک کسی منت بگذاره بر برادر مسلمانش، فی غیبت سمعها، یه غیبتی میشنوید رد نشید، دفاع کنید، نگذارید غیبت کنن. من تتول یعنی منت به نهاد بلکه برادرش در غیبتی که سمعها فی مجلسن فردها عنه، اون غیبت رو رد کرد، رد الله عنه الف باب من الشر فی الدنیا و الاخره. خدا از شما دفع شر میکنه در دنیا و آخره. فإن هو لم يردها، اما اگر نشستی گوش دادی، سرت هم تکون دادی، تأییدش هم کردی، و هو قادر على ردها، میتونستی جواب بدی و رد کنی، کان علیه که وزر من اقتابه سبعین مرتن. خب اینا همه دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر این میکنه که شما باید رد غیبت بکنید و طرفداری بکنید از مسلمان ها، آبروشون رو حفظ کنید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.